اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم قدیر مشرف ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع اخبار.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. کمیته حفاظت از ژورنالیستان از طالبان خواسته تا سانسور پوشش خبری را در افغانستان باید متوقف ساخته و به روزنامه هشت صبح و شبکه خبری زاویه اجازه دهند تحت نام دامنه اینترنتی یا دومین خود فعالیت کنند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان روز دوشنبه 3 اکتبر گفت که وبسایت های هشت صبح و زاویه نیوز را به خاطر آنچه تبلیغات نادرست علیه حکومت طالبان عنوان کرده مسدود ساخته است. هشت صبح و زاویه نیوز که پس از تسلط طالبان از خارج افغانستان فعالیت میکنند، در اعلامیه های جداگانه گفتند که طالبان نام دامنه اینترنتی یا دومین آنان را غیر فعال ساخته است. هشت صبح گفته است که با یک دومین دیگر فعالیت خود را از سر گرفته و زاویه نیوز هم از آن داشته که با استفاده از زاویه میدیا به فعالیت خود ادامه خواهد داد. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته است که با عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در رابطه از طریق اپلیکیشن پیامرسانی ارتباط گرفته، اما پاسخی در رابطه به دست نیاورده است. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز سه شنبه 4 اکتبر گفت که در پی نگرانی های این اداره در مورد ناامنی و ادعاهای نقض حقوق بشر، تیم های سیاسی و حقوق بشری این اداره ملل متحد از پنجشیر دیدن کرده است. یوناما با نشر این خبر گفته است که تیم های این اداره با محمد نسیم نوری والی طالبان برای پنجشیر ملاقات کرده، اما یوناما در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرده است. یوناما افزوده است که حسابدهی و حفظ حقوق تمام افغانها نکات کلیدی برای رسیدن به صلح است و یوناما در این راستا به نظارت خیش ادامه خواهد داد. ماه گذشته ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی نشر و ادعا شد که طالبان در ولایت پنجشیر دست به کشتار اسیران جنگی زدند. وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به آن گفت که تحقیقات جدی را در این مورد راه اندازی می‌کند. قصر سفید بعد از ظهر روز سه‌شنبه 4 اکتبر در جدیدترین موضع‌گیری در قبال اعتراضات مردمی که با مرگ مهسا امینی طی 18 روز گذشته ادامه دارد گفت که هدف دولت جو بایدن از اتخاذ روی کرده که توسط رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی قصر سفید اعلام شده کمک به مردم ایران در گرفتن حقوق ایشان می باشد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید گفت که زنان و مردان در ایران باید از حق آزادی بیان و تجمع برخوردار باشند. زنان باید بتوانند آنچه می خواهند بپوشند، آری از خشونت یا آزار و اذیت، و ایران باید با استفاده از خشونت علیه شهروندان خود صرفاً برای پیگیری آزادی ها و حقوق ابتداییشان پایان دهد. خانم ژان پیر تاکید کرد که از ایالات متحده خواهد شنید که هزینه های بیشتری را بر عاملین خشونت علیه معترضان مسالمت آمیز تحمیل خواهد کرد و همچنان مقامات ایرانی را پاسخگو قرار خواهد داد. سخنگوی قصر سفید گفت که واشنگتن به اقدامات خود برای پاسخگو قرار دادن مقامات ایران و حمایت از حقوق ایرانیان برای اعتراض آزادانه ادامه خواهد داد.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز سه شنبه خواهان وحدت ملی شد و تلاش ورزید خشم مردم را علیه حاکمان ایران کاهش دهد.
دشمن دنبال کاهش سرمایه اجتماعیه، دنبال ناامید کردن مردمه، دنبال القاء یأسه، دنبال بزرگ کردن ضعف‌ها و کاستی‌هاست. ما منکر کاستی‌ها و ضعف‌ها نیستیم، اما اون چه که اراده است امروز در کشور به تبعیت از مقتدای حکیممون آن است که با همکاری یک دیگر مشکلات مردم را بکاهیم.
آقای رئیسی روز سه‌شنبه در خطابه به پارلمان ایران ضعف‌ها و کوتاهی‌های جمهوری اسلامی را پذیرفت، اما تصریح کرد که مظاهرات راه اندازی شده در ایران چیز بیش از توطئه توسط به گفته وی دشمنان ایران نبوده است. این در حالی است که پس از جان باختن مهسا امینی بانوی 22 ساله در اسارت پلیس ارشاد ایران، اعتراضات ضد حکومتی در سراسر آن کشور ادامه یافته و دامنه این مظاهرات به مکاتب و پوهنتون ها نیز سرایت کرده است. جیناین هینیز پلاس شایرد نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق میگوید پس از گذشت نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات در عراق و ناکامی در تشکیل یک حکومت، وضعیت در این کشور نهایت ناپایدار و بی‌ثبات است. خانم پلاسشارد عصر سه‌شنبه 4 اکتبر به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که تمام جناح‌ها مرتکب اشتباهات استراتژیک شده و اکنون زمان آن رسیده تا رهبران عراق گفتگوها را راه اندازی کرده و کشور را از پردگاه بیرون کنند. این نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق تاکید ورزید که رهبران این کشور باید به دیالوگ و گفتگو متوسل شده و توجه را روی نیازمندی‌های مردم متمرکز سازند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بحبوحه ادامه جنگ با روسیه پیشرفت‌های کشورش را در عرصه‌های نظامی و دیپلماتیک بیان کرد. آقای زلنسکی گفت که اردوی اوکراین پیشرفت بسیار سریع در جنوب این کشور داشته و ده‌ها شهرک در 4 منطقه‌ای که به گفته وی مسکو به دنبال الحاق آن به روسیه است پس گرفته شده است.
یک تأکید مهمی دیگر، من یک فرمان را امضا کردم که تمام احکام رئیس جمهور فدراتیف روسیه و اقدامات برای اجرای این احکام را به منظور الحاق خاک ما از سال 2014 تا کنون باطل و بی اعتبار می سازد. هر گونه تصمیم روسیه، هر گونه پیمانی که با آن روسها تلاش کردند خاک ما را تصرف کنند، تمام آن بی ارزش است.
اظهارات ولادیمیر زلنسکی در حال بیان می شود که ولادیمیر پوتین همتای روسیش احتمالاً برنامه خود را برای ضمیمه کردن 4 منطقه اوکراین تا اواخر روز سه‌شنبه نهایی کرده باشد. رویترز با انتشار این خبر می گوید که این برنامه در حال پیش می رود که نیروهای اوکراینی روزها را در 2 جبهه جداگانه در میدان جنگ عقب رانده و مساحت سرزمین‌های تصرف شده از سوی پوتین در اوکراین کاهش یافته است. لبنان یک فهرست از تغییرات را که می‌خواهد در یک پیشنهاد روی چگونگی ترسیم مرز آبی با اسرائیل مشاهده کند به ایالات متحده تسلیم داده است. الیاس بوساب معاون پارلمان لبنان با بیان این مطلب به رویترز گفت که او این فهرست اصلاحات را که بیروت خواهان آن است روز سه‌شنبه به سفیر ایالات متحده در لبنان تسلیم کرده است. پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که لبنان و اسرائیل برای دستیابی به یک توافق روی مناقشات مرزی خود نزدیک شدند. 3 دانشمند فیزیک روز سه‌شنبه 4 اکتبر مشترکاً جایزه نوبل امسال فیزیک را به خاطر فراهم کردن اجزای کوچکی که می‌توانند حتی با وجود جدا بودن از همدیگر ارتباط خود را حفظ کنند به دست آوردند. یک پدیده‌ای که باره در خصوص آن شک و تردید وجود داشت، اما اکنون برای استفاده از اپلیکیشن‌های بالقوه واقعی جهان مثل رمزگذاری معلومات در حال بررسی قرار دارند. این 3 دانشمند الن اسپیتک فرانسوی، جان اف کلاوزر آمریکایی و آنتون زلینگر اتریشیان که توسط اکادمی سلطنتی علوم سویدن به خاطر آزمایش‌های به گرفتن جایزه نوبل فیزیک معرفی شدند که ثابت می‌سازد ساحه کاملا نامنظم در هم تنیده کوانتومی بیش از حد واقعی میباشد. این 3 دانشمند نشان دادند که ذرات دیده ناشده و نامرئی مثل فوتون‌ها می‌توانند حتی زمانی که در فواصل بسیار زیادی از هم قرار داشته باشند با هم مرتبط یا در هم تنیده باشند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان مورخ 5 اکتبر سال 2022 میلادی را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. واکنش ها و اعتراضات به حمله بر مرکز آموزشی هزارها در افغانستان همچنان ادامه دارد. همکار ما محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
بستگان کشته شدگان بمبگذاری در مرکز آموزشی کاج در کابل در مراسم خاکسپاری عزیزانشان ناراحت هستند. پدر یک تن از شاگردان کشته شده در آن حمله گفت که زندگی برای خانوادهش مثل جهنم است.
اصلا او تا سخت است بزید ما که دنیا دزید دوشو اصلا جهنم است. ایج نمفهمم شو خو نمیرم. هر قدر خود دل میتم امیتم نشم که پاره میشم بخید میگم در جایی باشم که صدای بکشم دیگه دلم پارا میشه از پاسی وایده.
و بر طبق ارقامی که خبرگزاری اسوسییتد پرس جمع‌آوری کرده، شمار کشته شدگان حمله انتحاری بر آن مرکز آموزشی به 52 تن رسیده است، یعنی دو برابر رقمی که مقام‌های طالبان گفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس این معلومات را از خانواده‌های قربانیان جمع‌آوری کرده است. اکثر قربانیان شاگردان دختر بین سنین 17 و 20 سال بودند. مسئولیت این همه را تا هنوز گروهی به عهده نگرفته است. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما دیروز گفت که در حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاج 53 نفر به شمول 46 دختر کشته و 110 نفر دیگر زخمی شدند. زهرا خواهر وحیده گفت که جامعه هزاره همیشه هدف حملات است.
همیشه مردم هزاره مردمی که تشیع هستند مورد حمله قرار میگیرند. که این بارم چون کاج شاگرد نبود که از تصنع باشد، کلش تشیع بود و انتحاری هم دستن دختران شد که در پیش روی وحیده انتحاری شد، کلشان دختران هزاره بودن.
در همین حال سیما بهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای از مقام‌های حکومتی طالبان خواست تا از حقوق تمامی افغان‌ها صرف نظر از نژاد و جنسیت برای دسترسی به آموزش مسئول و با امنیت حراست کند. او تصریح کرده است که زنان و دختران افغان در خانه‌هایشان محصور شدند، از کار منع شدند و در صنف‌های درسی کشته می‌شوند. او علاوه کرده است که با نابرابری وضع شده در هر بخش هیچ جای امن نیست. الیسون دیویدیان، نماینده اداره زنان ملل متحد برای افغانستان، نیز در واکنش به اعتراضات چند روز اخیر زنان و دختران برای دادخواهی به خاطر حفاظت از هزاره ها در توییتر نوشته است که آنچه در سرکهای افغانستان اتفاق می افتد زنان نترسیست که ناامید نیستند و در برابر وضعیت فعلی مقاومت می کنند و همچنین دیگران را تشویق کرده که تا برای بلند کردن آواز این زنان در کنار آنها باشند. این مقام ملل متحد گفته است که نبرد این زنان نبرد جهانی همه برای برابری و عزت و برای زندگی به خواست همه جهانیان است. از سوی دیگر، دیدبان حقوق بشر امروز سه‌شنبه یک بحث توییتری را در مورد حملات و هدف قرار دادن جامعه هزاره در افغانستان ترتیب کرده است. در ادامه تظاهرات اعتراضی به حملات بر هزاره‌ها در افغانستان، شورای جهانی هزاره با فهرستی از شهرها در کشورهای مختلف از برپایی اعتراضات مردمی خبر داده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گذشت 4 روز از وقوع انفجار در مرکز آموزشی کاج، هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. یونما تعداد تلفات این واقعه را 53 کشته و 110 زخمی به ثبت رسانده و میگوید که این اداره با مستندسازی این واقعه که آن را جنایت خوانده است ادامه میدهد. از جانب دیگر در رسانه‌های اجتماعی هشتگ استاپ هزاره جنوساید یا با نسل کشی هزاره ها پایان دهید بیش از 1 میلیون بار توییت شده است. اما آیا این دادخواهی برای خانواده هایی که فرزندان خود را در این واقعه از دست دادند کافی است؟ توجه شما را جلب می داریم به مصاحبه لینا روزبی با مختار مدبر، یکن از معلمین مرکز آموزشی کاج.
آیا حکومت طالبا با خانواده های قربانیان مثل شما در تماس شدن تا روی تامین امنیت مرکز کاج یا حداقل غم شریکی با شما و خانواده های شما صحبت کنند؟
خب شخصا با خود ما تماس نگرفته، اما قرار اخبار ما دیده شنیدیم یک تعداد از خانواده قربانی ها را تماس گرفته شده بودن برش و در یک مسجد دعوت شده بودن، اما اونها تمام قربانی ها نبودن و جز یک تعداد خاصی با امرشان با تماس گرفته شده بودن.
بله، در قبال جهان به این واقعه را تقبیه کرده و یوناما هم میگه که واقعه را مستندسازی میکنه. من حیث یک خانواده ای که شما یکی از دختران خود را در این واقعه از دست دادین، به نظر شما یا این به قدر کافی عدالت خواهی برای قربانیان این واقعه هست یا خیر؟
خب این میتونه یک گوشه از درد خانواده قربانی ها را جبران بکنه، اما نه خیر. زمان اینا میتونه که به دختران یک خانواده قربانی ها تمام قربانی ها که دلشان آرام بگیره تا عاملین حادثه و جزای اعمالشان برسه و یابی شود که ها بودن، که ها طراحی کرده بودن و باعث شدن که این همه خانواده ها، این همه تمام مردم افغانستان تمام ملت افغانستان امروز به گلیم غم بشینه.
بله، خب تا حال هیچ گروه مسئولیتی واقعه را بر دوش نگرفته. طالبا شاخه خراسان داعش هم مسئول میتنند. شما من حیث فردی که در اونجا بودین و شاهدان عینی دیگر، چه معلوماتی دارین این واقعه در عقب از این که میتونه باشه؟
خب این از توان درک ما بالاست، اما نمیتونم که یک گروه خاص را ما اینجا مشخص بسازم یکی پشتی حمله بوده، اما هر کسی هست دشمن دانایی هستن، دشمن افغانستان هستن، دشمن ثبات افغانستان هستن. نمیخواین این کشور پیشرفت کنه، نمیخواین مردمش باسواد شود، نمیخواین درس بخونه و همین قسم در تاریکی و جهل باقی بمانه.
بله، خب حملات هدفمند علیه هزاره ها در گذشته در طول نظام جمهوریت هم بر تکه خانه ها و مدارس و شفاخانه های هزاره ها جریان داشت. به نظر شما چطور باید مناطق هزاره نشین در افغانستان به خصوص غرب کابل تامین امنیت شود؟ پیشنهاد شما به طالبان در این عرصه چیست؟
من از امارت اسلامی جدا خواهش میکنم یگانه امیدی که مردم افغانستان داشت با آمدن امارت اسلامی، یگانه گپی که سر زبان ها بود میگفت امنیت کامل آمده و از این بعد مردم در آرامش کامل به سر میبره از لحاظ امنیتی، اما متاسفانه این قسم نشد. بعد از حوادث زیاد اتفاق افتاد، تعداد زیاد قربانی ها داشتیم در مراکز فرهنگی، مکتب، در موترها و حتی در جاهای پرازدحام که نمونه بارزش و فاجعه بسیار عظیمش مرکز آموزشی کاج است. از امارت اسلامی دیدن خواهش میکنم در رابطه با امنیت مردم تلاش جدی نمایند تا امنیت برقرار شود و مردم با احساس آرامش امنیتی بتوانند به زندگی روزمره خود ادامه دهند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعضای این شورا خواسته است تا میکانیزم حسابدهی را برای بررسی رویدادهای مرگبار در افغانستان ایجاد کند. نصیر احمد اندیشه که به روز دوشنبه در نشست این شورا در ژنو سخنرانی میکرد گفت طالبان با مفکوره های افراطی و انجام حملات انتحاری باعث تقویت شاخه خراسان گروه تنرو دولت اسلامی معروف به داعش، شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان شدند. توجه نمایید به مصاحبه رویا زمانی با آقای سبحان مصبا در مورد اینکه چه نوع مکانیزمی باید برای به عدالت کشانیدن عاملین این جنایت به کار گرفته شود.
بحث اساسی است که رویدادهای اخیری که صورت گرفته، نه تنها این رویدادهای اخیر بلکه در چند 20 سال گذشته یا در کل این موارد به مثابه جنایات جنگی باسبه میشه و پرنسیپ قانونیت جرائم و مجازات از او در قوانین موضوعی افغانستان و در سطح بین الملل که اساسنامه روم بر مبنای از او محکمه جزای بین المللی ایجاد شده در اینجا تعریف شده و این موارد در کل مشخص است و در حال است که دولت ها مکلف هستند که از او در صورتی که مرتکب میشه در کشور مطبوعش محاکمه شود به شکل عادلانه و شفافش. اگر بحث محاکمه مطرح نمیشه، محکمه جزای بین المللی مکلفیت داره که همچون جرائم را مورد پیگرد قرار بده، خصوصا کشورهای عضوی ازی که افغانستان هم عضوی ازیست. منتها اینجا یک مشکل است که افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده، ولی به هر حال ایجاد یک کمیسیونی که محکمه جزای بین المللی، یعنی محکمه جزای بین المللی نیاز داره که این مورد را به شکل مستقلانه تحت پیگرد قرار بده و هیئت روان بکنه و این موضوع را تعقیب بکنه. در غیر از او کمیسیون بین المللی حقوق بشر که سطح ملل متحد ایجاد شده، نهادهای دیگه که در این عرصه کار میکنه به شمول نهادهایی که در سطح افغانستان هستن و ملل متحد، اینا کلشان مکلف هستن که یک یعنی میتونن که کمیسیونی را ایجاد بکنه تا بحث شفافیت و عادلانه در موضوع و بی‌طرفی او حفظ شود تا اینکه مانع اینمی کشتار افراد بی‌گناه یا در کل شکنجه از اینا یا آزار و اذیت از اینا که از نکل صورت بگیره.
آقای مصبا، به نظر شما کمیسیونی که برای بررسی های رویدادها ایجاد شوه، میکانیزم هایی که در این کمیسیون از او کار گرفته شوه برای بررسی قضایا در افغانستان، به نظرتان در داخل افغانستان باشه یا در خارج از افغانستان، تا شفافیت کار این کمیسیون مورد اعتبار باشه؟
خب بحث اساسی در حقوقی است که زمانی که یک جای جرم اتفاق میفته بررسی ها و کارکردها باید هموجا صورت بگیره، به خاطر بحث شواهد و مدارک جرمی است و در قدم بعدی اونمو امنیت منطقه مخشوش شده و عدالت را هم امو مردمی که قربانی از او حوادث شده در سطح میری. یعنی در قدم نخست امی موضوع باید قسمی باشه که در کشور مطبوع یا در مملکت که جرائم اتفاق میفته که مثل افغانستان سالی این موارد تحقیق صورت بگیره پیگرد شوه و به توسط محاکم مطبوع ادوانهای عدلیه که وجود داره موضوع پیش بره، ولی اگر چون این مواردی برش نیاز نباشه باز هم تحقیقات باید از محل صورت بگیره و این مسئله محول محکمه جزای بندلی شود تا که اونا در موردش اقدام بکنه. ولی زمانت اجرایی در این موضوع بسیار مهم است و این زمانت اجرایی فقط توسط نظام حاکم صورت میگیره. یعنی این هیئت تا زمانی که تصامیمی از اینا عملی نشه باز اجراعات و تحقیقاتی از اینا بی‌معناست. بناهن هماهنگی و همکاری با این هیئت با این موارد یک امر حتمی است و لازم است که این موضوع به شکل هماهنگ به پیش بره، بدون شک فشار وارد شود بالای طالبا و امارات اسلامی که تا امرشان همکاری صورت بگیره، چون جرم به هر حالتش صورت گرفته و این کشتار افراد بیگناه یا ملکی و یا اینمی کشتار اقلیت هایی که صورت میگیره یا هر آن موردی که است، در کل حق حیات یک حق تضمین شده در قوانین ملی بین‌المللی در شریعت اسلام در هر جای حق حیات مسکون است. در صورتی که کسی قربانی از یا نقص میشه این حق از زندگی خود از دست بده، بنابراین مسئولین طبعا در قسمت اول نظام حاکم است، در قسمت دوم نهادهایی که در سطح بین الملل به شمول محکمه جزای بین المللی که مختصن به میخاطر ایجاد شده اینا مسئول هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اقتصاددانان سازمان ملل متحد هشدار میدهند که سیاست های پولی و مالی اقتصادهای پیشرفته جهان را در معرض رکود بدتر از بحران مالی سال 2008 قرار میدهد. این در حال است که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد گزارش سالانه تجارت و توسعه سال 2022 خود را منتشر کرده است. لیزا شلین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
تهیه کنندگان این گزارش هشدار می دهند که جهان در آستانه رکود اقتصادی و دلیل تصمیمات سیاست بد اقتصادهای پیشرفته همراه با بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، همگیری کووید 19 و جنگ در اوکراین است. آنها پیش بینی می کنند که رقم رشد جهانی 2.5% امسال و 2.2% در سال 2023 کاهش می یابد. آنها می گویند که این باعث کسر مجموعی بیش از 17 تریلیون دلار نزدیک به 20% از درآمد جهان خواهد شد. این گزارش حاکی است که این کندی بر کشورهای همه مناطق به ویژه کشورهای در حال توسعه ضربه می زند. این گزارش می گوید که انتظار می رود رقم رشد در کشورهای فقیرتر به زیر 3% کاهش یابد که به دورنمای توسعه و اشتغال آسیب می رساند. ربکا گرینسپن منشی عمومی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد می گوید که کشورهای با درآمد متوسط در امریکای لاتین و همچنین کشورهای در با درآمد کم در افریقا برخی از شدیدترین کندی ها را در سال جاری ثبت خواهند کرد.
در افریقا 58 میلیون نفر دیگر در سال 2022 به فقر شدید خواهند رسید و به 55 میلیون نفر که قبلا در اثر همگیری کووید 19 به فقر شدید کشیده شدند اضافه می شود.
گرینسپن میگه کشورهای در حال توسعه با سطوح نگران کننده ای از مشکلات قرض و کمبود سرمایه مواجه هستند. او میافزاید که 46 کشور در حال توسعه به شدت در معرض شوک‌های اقتصادی متعدد قرار دارند. او می افزاید که 48 کشور دیگر به طور جدی در معرض خطر قرار دارند و خطر به یک بحران بدهی جهانی را تشدید می کند.
So countries that were showing signs of debt distress before COVID.
بنابراین کشورهایی که قبل از کووید نشانه های از مشکلات بدهی نشان می دادند بزرگترین ضربه را متحمل می شوند با شوک های اقلیمی که ثبات اقتصادی را بیشتر تهدید می کند. این خطر بحران قرضه جهانی را افزایش می دهد. بنابراین کشورها نیاز فوری به کاهش قرضه واقعی دارند.
گرینسپن می گوید که اگر کشورها از ابزارهای موجود برای آرام کردن تورم و حمایت از گروه های آسیب پذیر استفاده کنند هنوز زمان برای عقب نشینی از لبه رکود وجود دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. قرار بیش از 40 رهبر کشورهای عمدتاً اروپایی به روز پنجشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک نشست افتتاحیه سی اروپا اشتراک کنند. اقدامی که منتقدین آن را گامی برای جلوگیری از گسترش اتحادیه اروپا خواندند. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را ژیلا نوری به توجه می رساند.
نشست رهبران بیش از 40 کشور در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک بر پیشنهاد ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و حمایت اولاف شولز صدراعظم آلمان برگزار می شود. این نشست در حال برگزار می شود که از تهاجم روسیه به اوکراین 8 ماه می گذرد و فشارهای سیاسی به خاطر اجازه دادن به اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا افزایش یافته است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ماه می گفته بود که با وجود حمایت گسترده از اوکراین روند پیوستن کشور به اتحادیه اروپا ممکن ده سال طول بکشد.
اوکراین به دلیل اینکه شجاعانه مبارزه میکند عضو اروپا، خانواده و اتحادیه ماست. اما حتی ما اگر به این کشور موقف نامزدی عضویت اتحادیه را فردا بدهیم، پروسه آغاز می شود و امیدواریم که در این راستا پیشرفت سریع داشته باشیم. اما همه ما خوب می دانیم که پروسه کسب عضویت این اتحادیه سالها را در بر می گیرد. در اصل ممکن چندین دهه طول بکشد. این یک واقعیت است، مگر اینکه ما معیار کسب عضویت اتحادیه اروپا را پایین بیاوریم.
رئیس جمهور فرانسه طرح مشابه با پیشنهاد فرانسوا میتران رئیس جمهور پیشین فرانسه را دارد. یعنی 44 کشور با شمول 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان و شرق اروپا همراه با بریتانیا و ترکیه پس از فرو ریختن دیوار برلین با هم متحد شوند. نشست جامعه سیاسی اروپا در قصر پراگ با مراسم خاص آغاز می شود و بعداً با یک سلسله ملاقات های رهبران روی مشکلات کلیدی اتحادیه اروپا در ارتباط با مسائل امنیتی، انرژی، اقلیم و وضعیت بد اقتصادی و مهاجرت برای 2 روز ادامه خواهد یافت. در نشست هیچ کمک پولی یا برنامه انکشافی و یا هم بیانیه رسمی اعلام نخواهد شد. هرگاه نشست خوب به پیش برود، رهبران کشورها سال یک بار یا دو بار انتها نشست خواهند داشت. شمار از کشورهای بالکان از دو دهه به این سو تلاش میکنند تا با اتحادیه اروپا ملحق شوند، اما ترکیه با وجود تلاش ها تا کنون موفق به کسب رأی مثبت از اعضای اتحادیه اروپا نشده است و اخیرا با مخالفت یونان و بلغاریا روبرو شد. کشورهای آلبانیا و مقدونیای شمالی نیز امیدوار هستند که عضویت این اتحادیه را به دست بیاورند. برخی ها معتقدند که اظهارات مکرون در مورد ملحق شدن برخی از کشورها به عنوان اینکه در عین مکان یا جاده زندگی نمی کنند باعث انتقادات شده است. صدراعظم آلمان در ماه جون در صحبت با خبرنگاران ضمن آنکه از پیوستن اوکراین با اتحادیه اروپا حمایت کرد اما گفت افزودن اعضای بیشتر به اتحادیه کار آسان نخواهد بود.
اگر روی مسئله گسترش توافق صورت گیرد، درخواست کشورهای غرب بالکان که از سال 2003 با آنها وعده داده شده است پیش خواهد رفت. آنها ممکن عضو اتحادیه اروپا شوند. در 20 سال آینده ممکن این کشورها درک نمایند که عضویت این اتحادیه برای آنها چه معنی خواهد داشت.
گسترش این اتحادیه شامل ملحق شدن 6 کشور بالکان به شمول اوکراین، مولدوا و جورجیا یا گرجستان می باشد، اما امید برای عضویت ترکیه به این اتحادیه هنوز کم است. نتیجه نشست دو روزه در پراگ هرچه باشد، اما چه مهم است این خواهد بود که پایان این نشست پیام واضح‌تر را به کشورهایی که خواستار پیوستن به بزرگترین بلوک تجارتی جهان هستند خواهد داد.
شنوندگان شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.